4 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 10 اسفند ماه 1398، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در آغاز روزبه بلهری با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. روزبه.
با سلام به پروانه و شنوندگان گرامی، کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. او همچنین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران را 593 تن اعلام کرد.
22 نفر در استان گلستان که به نظر میاد استان گلستان در ادامه شیوع بیماری در نوار ساحلی شمال کشور به نوعی به یک کانون شیوع داره تبدیل میشه و وضعیت گلستان به نظر میاد که با توجه به آمار دو روز اخیر وضعیتی هست که افزایش تعداد مبتلایان رو ما به طور چشمگیر در استان گلستان شاهدیم.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از آمارهای رسمی است. ستاد ملی مبارزه با کرونا علاوه بر تعطیلی موقت مدارس، دانشگاه‌ها و سینماها، خواستار تعطیلی مجلس شورای اسلامی شده است. هیئت رئیس مجلس قرار بود که امروز در این باره تصمیم بگیرد. این در حالی است که احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد از تعطیلی نمازهای جمعه انتقاد کرده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است نمایندگان آمریکا و طالبان این توافقنامه را در بعد از ظهر امروز شنبه امضا کنند. این توافقنامه بعد از ماه‌ها مذاکره بین طرفین به دست آمده است. بر اساس این توافقنامه که جزئیات آن منتشر نشده است، نیروهای آمریکا از افغانستان خارج می‌شوند و در مقابل گروه طالبان تعهد می‌دهد که به گروه‌های تروریستی مانند القاعده کمک نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت اگر طالبان و دولت افغانستان به تعهداتشان عمل کنند، گامی قدرتمندانه در مسیر پایان جنگ در افغانستان و بازگرداندن نیروهای آمریکایی به خانه برداشته خواهد شد. آمریکا در سال 2001 میلادی پس از حمله گروه تروریستی القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان را که پناهگاهی برای القاعده بود سرنگون کرد. گروه طالبان روز شنبه در آستانه امضای توافقنامه صلح با آمریکا به تمام نیروهای خود دستور توقف حملات را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این گروه در بیانیه خود از نیروهایش خواست تا از انجام هر گونه حمله خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رویترز گفت این اقدام به منظور شادی مردم افغانستان انجام می شود. قرار است توافقنامه صلح بعد از ظهر امروز شنبه از سوی نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شود. ذبیح الله مجاهد ابراز امیدواری کرد که آمریکا به قولهای خود در جریان مذاکرات پایبند بماند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه نسبت به خطر اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این سه تن به صورت ناعادلانه محاکمه شدند و ماموران در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف آنها را شکنجه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در این مورد را رد می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد این سه زندانی در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند. این سه تن در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع 28 سال زندان و 222 ضربه شلاق نیز محکوم شدند. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید مبارزه با کرونا ممکن است، اما فرصت در حال تنگتر شدن است. در روزهای اخیر 24 مورد از انتشار ویروس از ایتالیا به سایر کشورها و 97 مورد انتشار از ایران به سایر کشورها وجود داشته است. از سوی دیگر با اعلام سرایت ویروس کرونا به مکزیک، حالا یک مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که این ویروس در آب و هوای متفاوت ممکن است عملکرد متفاوتی داشته باشد و این مورد سوال است. طبق آمارهای موجود ویروس تا روز جمعه به دست کم 60 کشور سرایت کرده است.
سپاسگزارم روزبه. اما مروری کنیم بر گزارش های این بخش خبری. ساعتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 43 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. 593 نفر تا کنون به این ویروس در ایران مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه درجه هشدار درباره ویروس کرونا برای جامعه جهانی را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. و طبق گزارش‌های تایید نشده از سوی جمهوری اسلامی، موارد ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های ایران مشاهده شده است. همونطور که قبلا هم گفته شد، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرده که 43 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور همچنین تعداد مبتلایان قطعی به این ویروس را 593 تن اعلام کرد. به این ترتیب تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران نسبت به روز قبل از آن، یعنی روز جمعه، 205 تن افزایش یافته است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان روز شنبه خود به آمار دیگری علاوه بر جانباختگان و مبتلایان قطعی به ویروس کرونا هم اشاره کرد. اینکه در 24 ساعت گذشته 52 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در تهران شناسایی شده است. بر اساس آماری که این مقام وزارت بهداشت اعلام کرد، تعداد مبتلایان جدید در شهر قم که کانون شیوع ویروس کرونا شناخته می شود 21 مورد بوده است. این رقم در استان گیلان 17 مورد و در استان گلستان 22 مورد گزارش شد. اما آقای جهانپور بیش از همه بر استان گلستان تاکید داشت و هشدار داد که این استان نیز در حال تبدیل شدن به کانون شیوع است.
22 نفر در استان گلستان که به نظر میاد استان گلستان در ادامه شیوع بیماری در نوار ساحلی شمال کشور به نوعی به یک کانون شیوع داره تبدیل میشه و وضعیت گلستان به نظر میاد که با توجه به آمار دو روز اخیر وضعیتی هست که افزایش تعداد مبتلایان رو ما به طور چشمگیر در استان گلستان شاهدیم.
او همچنین شمار مبتلایان در کاشان را از کل مبتلایان اصفهان بیشتر دانست و افزود افزایش مبتلایان به کرونا در این شهر شیبی تند دارد. سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر به گزارش جدید بی بی سی فارسی به نقل از منابع بیمارستانی در مورد جانباختن 210 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا واکنش نشان داد. کیانوش جهانپور این گزارش را شایع پردازی و مطالب نادرست و ضد و نقیض توصیف کرد و افزود ما آمار را بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی می دهیم و نه بر اساس آزمایش های اولیه و بالینی و در بسیاری از موارد ممکن است افراد سندروم های حاد تنفسی داشته باشند. در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس آنچه گزارش‌های داخل کشور نامید اعلام کرد، شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا که همه استان‌های ایران را در بر گرفته بیش از 300 تن است. این سازمان از جمله گفت شمار جانباختگان در قم به 114 تن، در تهران به 30 تن، در کاشان به 22 تن و در اصفهان به 21 تن رسیده است. از سوی دیگر در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌های خانواده‌ها برای حفظ جان زندانیان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرده بود، در بخشنامه جدیدی دستورالعمل‌های تازه‌ای صادر کرد. او به تمام قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه همچنین محکومانی که محکومیتشان قطعی شده است و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند تا پایان فروردین سال آینده جز در موارد ضروری نباید به زندانها معرفی شوند. پیشتر برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شده بودند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. اما این روزها که بسیاری از مردم به دلیل گسترش ویروس کرونا در ایران در خانه‌ها ماندند، شبکه‌های اجتماعی هم پر از روایت‌ها، توصیه‌ها، نگرانی ها و ترس ها و امید های کاربران نسبت به این ویروس است. بیتا بختیاری همکارم با مروری بر شبکه های اجتماعی با ماست. بیتا چه خبر؟
همطور که گفتی پروانه، الان داغ‌ترین موضوع در شبکه های اجتماعی بیماری کرونا هست در ایران. مردم خیلی نگرانند خودشون مبتلا بشن، عزیزانشون بی اعتماد هستند به آماری که مقام های وزارت بهداشت ارائه میدن، بی اعتماد هستند به خود اظهاری که برخی از مسئولان اعلام کردن در مورد کرونا. میدون که آقای محمود صادقی که در ویدیوی قبلا گفته بود من کرونا گرفتم، الان گفته حالم بهتره، بیمارستانم نرفتم و همسرم ازم مراقبت کرده. یک هشتگی را افتاده به نام سیرک مسئولین یا کاسب کرونا و نوشتن که آخه چطوریه که مردم عادی وقتی کرونا میگیرن اینقدر حالشون بد میشه ولی مسئولان ما با در واقع شادابی و لبخند میان و به اصطلاح اعلام میکنن که بیمار هستن. یه ماجرای دیگه‌ای هم که داغ الان توی شبکه‌های اجتماعی، یه سری از فعالان حزب الله در قم راه افتادن رفتن حرم حضرت معصومه و اونجا ذریح رو لیست می‌زنن و از خودشون ویدیو و دوستانشون ویدیو می‌گیرن و این رو می‌ذارن و در واقع میگن که حرم شفابخشه و نباید بسته بشه و این هم واقعا یک داستان عجیبیه که این روزها راه افتاده. یک کاربری نوشته این روزها رو به خاطر بسپارید، درهای حرمی که همه را شفا میداد بسته شد، مراجع و روحانیونی که مردم را شفا میدادند از ترس کرونا خود را قرنطینه کرده و کلاس و درس و نماز جماعت و دعا و نیایش را تعطیل. امروز ثابت شد که همه این حرفها دکانی بوده برای چاپیدن ما. حسام امیری هم ماجرای کرونا رو یک جوری باز از لحاظ طبقاتی بهش پرداخته و نوشته متاسفانه توصیه هایی مثل در خانه ماندن، سر کار نرفتن، خرید ملزومات بهداشتی، رعایت بسیاری از نکات ایمنی و توجه به بروشورهای سازمانهای جهانی خطابشان به گروهی است که از حداقل رفاه طبقاتی برخوردارند. رابطه کرونا با فقیر و غنی یکسان است، اما رابطه فقیر و غنی با کرونا یکسان نیست. عمادالدین باقی فعال سیاسی اصلاح طلب هم پروانه اومده و یک توییت خیلی عجیبی کرده، نوشته که جامعه ما از استرس اشباع شده، اما بعضی ها که به خصوص برخیشون آن سوی مرزها نشستن در جای امن و آرام بر تنور این التهاب میدمن. خیلی از روزنامه نگارا و فعالین سیاسی اومدن از ایشون پرسیدن منظور چیه، آیا اشاره داری به گزارش بی بی سی فارسی که گفته بیش از 200 نفر کشته شدن در ایران و بر سر کرونا، و ایشون فقط در واقع توجیه کرده و جواب مشخصی نتونسته بده.
بیتا از چهره‌های مطرح و شناخته شده آیا تا حالا کسی جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شده، یعنی اعلام کرده تو شبکه‌های اجتماعی؟
این چند روز که خب چند نفر بودن شنوندگان ما هم میدونن، جدیدترین مورد فریدالدین حداد عادل هست که خودش اعلام کرده که به قول خودش کرونایی شده و این هم باعث شده که مردم باز باور نکنن و ازش بپرسن که باید بیای بگی در کجا کدوم آزمایشگاه رفتی آزمایش دادی. و خیلی جالب کامنت های زیر این توییت فریدالدین که همه آرزو کردن که به هر حال سایر مقامات جمهوری اسلامی هم به واسطه این خانواده مبتلا بشن و باز همون ماجرای بی‌اعتمادی همینطور پر رنگه. من فرصت دارم بازم پروانه؟
بله فرصت داری.
یک کاربری نوشته که جمهوری اسلامی ویروس کرونا رو خیلی شیک انداخت به جون ملت و از شر حاشیه ها تا از شر حاشیه ها و عواقب شکست بزرگ انتخاباتی، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری و قتل عمد شهروندان کشورهای مختلف و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مبارزه با پولشویی نجات پیدا کنه. خان هم نوشته به این شکل که داره پیش میره و اکثر مدیران و نمایندگان با شوق و ذوق فراوان اعلام میکنن ویروس کرونا گرفتن، احتمالاً توی رزومه کاری و تبلیغات دور بعد مجلس به جای رزمنده 8 سال دفاع مقدس میگن سابقه مبارزه با کرونا ویروس رو داشتن. و دریا هم نوشته در فاجعه کرونا دو چیز کاملاً عیان‌تر شد، یک کارنامه 40 ساله آموزشی حکومتی مبتنی بر دین که گویا مردمش هیچی از آموزه‌های دینی اکتساب نکردن، و دوم مدیریت فاجعه بار موضوعات چالش برانگیز مثل این اپیدمی.
سپاسگزارم بیتا.
خواهش میکنم.
اما سازمان بهداشت جهانی نیز درجه هشدار درباره این ویروس را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. قرار بود هیئت سازمان بهداشت جهانی دوشنبه هفته جاری به ایران سفر کند، اما به دلیل لغو پروازها سفر آنها به تعویق افتاده است. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگویی که با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک داشتم، ابتدا از وی پرسیدم تغییر درجه هشدار سازمان بهداشت جهانی از بالا به بسیار بالا چه معنایی میتواند داشته باشد؟
این بالاترین درجه هشداری هست که سازمان بهداشت جهانی داره. این به معنی اینه که به طور گسترده داره ویروس کرونا در دنیا گسترش پیدا میکنه. الان 60 منطقه یا میشه گفت 59 کشور و یک کشتی حامل این ویروس هستند، به اونها جا نفوذ کرده. عملا این ویروس در میشه گفت کشور عمده کشورهای اروپا، عمده کشورهای آسیا به جز آسیای میانه، اروپا عمدتاً اروپای غربی این ویروس حضور داره. در آفریقا و آمریکای جنوبی در حال گسترش هست و در استرالیا هم که هست. یعنی این وضعیت داره از حدود 200 کشور جهان، چون بعضی از مناطق هم به حساب اومده، در واقع میشه گفتش که در بیش از یک چهارم اونها این ویروس حضور داره. و در حال این از این زاویه سازمان بهداشت جهانی درجه هشدارش به بالاترین سطح ارتفاع داده.
نایب هاشم، برخی از مقامات ایرانی روز گذشته احتمال دادند که بین 10 تا 15 هزار نفر تاکنون در ایران به کرونا مبتلا شدند. این موضوع چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این میتونه صحت داشته باشه و بیش از اون میتونه مصرف باشه. مقاله‌ای هستش یعنی 4 روز پیش، اون موقع که فقط در 28 کشور بود، نه در 60 کشور، در واقع الان خیلی گسترشش بیشتره. اون موقع بر مبنای محاسبه و مقایسه با کشورهای دیگری که در ابتدا ویروس رو شناسایی می‌کنن و تدابیر جدی برای مقابله بر اون اندیشن، برآورد داشته که 18300 نفر تا 4 روز پیش به این ویروس مبتلا شدن. بر اون برآورد اگر ادامه بدیم بین 20 تا 30 هزار قاعدتاً باید باشه. و رقم‌هایی هم که وجود داره، مثلا گفتیم از 59 کشور و یک کشتی، در اون کشتی که 3700 نفر در اون حضور داشتن، 19%، یعنی 709 نفر در اون مبتلا شدن. و خب میزان کسانی که تاکنون فوت کردن 6 نفر، یعنی 100 برابر کسانی که فوت کردن در مبتلا به این ویروس شدن. در ایران هم با توجه به اینکه از ارقام متفاوتی مطرح شده، از خود ارقام رسمی بسیار پایین‌تر هست، ولی ارقامی که از طریق پزشکان به دست اومده حدود 200 نفر تاکنون فوت کردن در اثر کرونا ویروس. و خب استاد بکنیم باز هم به اون رقم 20000 نزدیک.
چقدر در شرایط کنونی در ایران ردیابی ویروس کرونا بر اساس ارتباطاتی که مبتلایان با دیگران داشتن میتونه امکان پذیر باشه؟
میتواند امکان پذیر باشه اگر که در این رابطه بیاندیشن. متاسفانه در حال حاضر در ابتدا که خب کیت‌های مخصوص وجود نداشته، صحبت سر این بوده که 15 کیت تنها در اختیار انستیتو پاستور بوده. سازمان بهداشت جهانی بسیاری از این کیت‌ها رو در واقع تقدیم کرده به ایران، ولی که متاسفانه می‌بینیم که توزیع عادلانه و بر مبنای اصول علمی این کار انجام نمیشه، به جایی که در اختیار بیمارستان ها باشه و اونها موارد مشخصی رو که بسیار مشکوک هستن، ظاهرا هنوز هم این کیت‌ها به اندازه کافی نیست، از اونها استفاده بکنن. در میان مجلسیان رفتن، مقامات کشوری و لشکری هستش که خودشون و اطرافیانشون دارن خودشون رو آزمایش میکنن و مردم عادی بی بهره هستن. شاید عملی هم نباشه که در حال حاضر از همه تست رو به عمل بیارن، ولی طبیعیه که کسانی که حد زده میشه که در تماس بودن با کسانی که در حال حاضر مبتلا هستن باید حتما آزمایش بشن. و این کار عملی است، ولی در شرایط موجود با پیشرفت نامطلوبی که وجود داره از این نظر، متاسفانه ما باید شاهد وضعیت‌های بغرنج‌تر و نامطلوب‌تر از این هم باشیم.
آیا سازمان بهداشت جهانی میتونه کمک خاصی رو داشته باشه به ایران در این زمینه؟ آیا امکانش وجود داره؟ پروازهاشون به تعویق افتاده ظاهرا.
این هفته حتما میرن، یعنی قرار بوده که اول الان دو روز پیش اونجا باشن، ولی که این به تعویق افتاده. قطعا آماده دارن میشن برای سفر بعدی. همسر من که در ژنو خب با اونها صحبت کرده، با بعضی از اونها، و در حال اطلاعات جدید رو در اختیار اونها خواهیم داد. فردا من از امروز در ساعت دیگه به ژنو میرم و قطعا در خلال هفته آینده سعی میکنیم با سازمان بهداشت جهانی در ارتباط نزدیک باشیم و پیگیری بکنیم قضیه رو. خب قطعا اطلاع رسانی بکنیم. این قطعا این هیئت خواهد رفت، برای اینکه به چه شکل سفر خواهد بود باید برنامه‌ریزی بشه و مسلمه که میتواند یا باید در واقع وظیفه خود میدونه. سازمان بهداشت جهانی در این رابطه کمک کنه. ما با سفیر سرخ هم در ژنو تماس اولیه رو گرفتیم و قطعا در هفته پیش رو سعی میکنیم که در این ارتباط بیشتر فعال باشیم.
گفتگو بود که با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک داشتم درباره هشدار جدید سازمان بهداشت جهانی درباره ویروس کرونا. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. لازم به یادآوری است که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
اینطور که معلومه دو نوع کرونا اومده تو ایران، یکیش مخصوص مسئولینه که زود تشخیص داده می شود، همراه با شادابی از ظاهر شدن جلوی دوربین تلویزیون و گذاشتن پیام بدون ماسک از قبیل من هم کرونایی شدم و بعد از دو روز هم در خانه ماندن خوب می شود. نوع دوم مخصوص مردم عادی است که همراه با سرفه و عطسه شدید است و زرشکش می شوند و تا زمان مردن هم بعضیا کروناشون تشخیص داده نمی شود.
الان بیشتر مردم تصورشون بر این هست که درصد تلفات در رابطه با کرونا چیزی حدود 2% و تعجب می کنند که چرا آمار تلفات کرونا تو ایران اینقدر بالاست و خب دنبال تحلیل رو براش میگردن. به نظر من این احتمال خیلی زیاده که چینی ها در مورد میزان تلفات بیماری خیلی رقم نادرستی رو به جامعه اعلام کرده باشن، یعنی این احتمال وجود داره که چینی ها در حقیقت آمار تلفات رو پایین داده باشن و این توی تحلیل ها باید مورد توجه قرار بگیره.
جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده کاستی ها و موارد منفی مدیریت خودش رو کوچک نمایی بکنه و موارد مثبت را بزرگ نمایی کنه. این کار رو هم از طریق رسانه به اصطلاح ملی ولی در اصل دستگاه تبلیغاتی خیش پیش برده. اگر در طول این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی رهبران و مسئولین به جای هزینه هایی که برای فراهم کردن ماشین سرکوب ملت در داخل کشور و حمایت مالی گروه‌های تروریستی وابسته به خود در خارج از کشور صرف رفاه، آبادانی، آموزش و بهداشت کشور می‌کردند، الان مردم اینقدر ناامیدی، بی‌اعتمادی، رعب و هراس نداشتند. این مقایسه بکنید از اقداماتی که طی همین چند دهه کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی برای ملت خیش کرده و آنچه جمهوری اسلامی با ایران و ملت ایران کرده.
چیزی که ما داریم اینجا باش برخورد میکنیم و داریم مشاهده میکنیم واقعا فراتر از ایناست و دروغ از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از اطلاع رسانیشون واقعا موج میزنه. به عنوان مثال میگن آقا داروخانه ها برین همه چی هست، ما چند شهر خانواده من هستن به هیچ عنوان مواد ضد عفونی کننده، الکل، دستکش و ماسک با کد مخصوص به هیچ عنوان موجود نیست، در صورتی که تلویزیون اعلام میکنن همه چیز هست اما واقعا نیست. برخورد بسیار غیر سیستماتیک و کاملا سنتیه و متاسفانه کاملا دروغه و به هیچ عنوان آمارشون صحت نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما در پاسخ به درخواست ها برای حفظ جان زندانیان در برابر ویروس کرونا، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در بخش نامه دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرد. بر اساس این بخش نامه در راستای ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی، برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده های مالی با اخذ وثیقه مناسب می توانند آزاد شوند. در گفتگو با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و حقوقدان ابتدا از وی درباره سابقه قوانین مربوط به حقوق زندانیان در زمان شیوع بیماری ها پرسیدم.
قوانین در این زمینه وجود دارد، اما مهم این است که این قوانین لحاظ و رعایت بشد، یعنی بحث نبود یا فقدان حاکمیت این قوانین بر سازمان زندان ها هست. چیزی که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق درمانی زندانیان یک بحث بسیار مهم هست که چه در قانون قوانین داخلی ایران چه در اسناد بین المللی مثل ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم اونو امضا کرده و ملزم و متعهد به رعایت اون هست، به طور کامل این بحث رو مطرح میکنه که بایستی سلامتی زندانیان برای سازمان زندان ها و قوه قضایی بسیار مهم باشه، چون جان یک جان و سلامتی یک زندانی بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که نبایستی هرگز تفکیک بین زندانیان در بحث برخورداری از مرخصی یا بحث جلوگیری از بیمار شدن آنها وجود داشته باشد. این بدان معناست که سن، جنس، نوع محکومیت، عقیده و باور یک زندانی نبایستی تأثیری در برخورداری وی از حقوق زندانی داشته باشد. بحث دیگری که در این زمینه بایستی به اون اشاره کردیم است که اصل 22 قانون اساسی ایران از ضرورت حفظ جان، مال، ناموس و اون وضعیت سلامتی یک ایرانی صحبت میکنه که به عنوان یک قاعده عامره بایستی در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه. موضوع دیگری که در این زمینه بایستی بهش اشاره بکنیم این است که همین کارگروه یا قرارگاه مبارزه با کرونا قرار بوده از تمام ارگان‌ها و نهادها باشه. مصوبات این نهاد بایستی لازم الاجرا باشه برای تمام ارگان‌ها، فارغ از این که قوه قضایی هست یا سازمان زندان‌های آموزش پرورش هست، چون بحث سلامتی تمام زندانیان و شهروندان ایرانی در این زمینه مطرح هست. اما متاسفانه خب علارغم این که تصویب شد که حضور زندانیان یا تجمع‌ها یا جاهایی که افراد به صورت گروهی در اونجا زندگی می‌کنن بایستی به حداقل برسه، رعایت شرایط بهداشت اونها در نظر گرفته بشه، این بایستی لحاظ شما. ما همچنان که میدونیم سازمان زندان‌های ایران رسما اعلام کرده است که ظرفیت موجود زندانیان در زندان‌های ایران چندین برابر حد استاندارد موجود است، یعنی اون امکانات، تجهیزات و وسایل پزشکی که در سازمان در زندان‌ها بایستی برای همگان وجود داشته باشه متاسفانه در این زمینه وجود ندارد. ما یک آیین‌نامه‌ای داریم تحت عنوان آیین‌نامه تفکیک زندانیان. در این آیین‌نامه، در آیین‌نامه طبقه بندی اساس نگهداری زندانیان در ماده 13 بند الف تصریحاً اعلام می‌کنه، میگه مسلولین و سایر بیماری‌های واگیردار و بیماران سعباد و علاج و لا علاج تا زمان برخورداری از عفو تخفیف بایستی حسب دستورالعمل سازمان زندان‌ها با لحاظ سیاست‌های خود وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا اینها در محل‌های خاص نگهداری بشن که تحت درمان کامل قرار بگیرن، یا اینکه بالاخره بشه با نظارت همون قاضی ناظر زندان بینها مرخصی داده بشه، مشمول تخفیف مجازات بشن.
همونطور که در بخشنامه آقای رئیسی هم اومده، زندانیان با احکام بالای 5 سال که به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدن نمیتونن از این مرخصی استفاده کنن. تکلیف این زندانیان بر پایه حقوق زندانیان چطور خواهد بود؟
این که آقای رئیسی اومده گفته فقط برای زندانیانی که تا 5 سال محکومیت دارن، خصوصا برای زندانیان امنیتی، این نمیتونه منطبق با همین حقوق درمانی یک زندانی باشه. اینو بایستی در نظر بگیریم که حقوق درمانی یک زندانی جزو قواعد عامره است، جزو قواعد حقوق بشر محسوب میشه که بایستی حتما لحاظ بشه. اگر سایر زندانیان سیاسی در ایران از این مرخصی یا از این درمان ها برخوردار نباشند، این نوعی از شکنجه جسمی و روحی علیه این زندانیان محسوب میشه که هر آن احتمال دارد به علت فقدان اون استانداردهای موجود در سازمان زندان ها این اتفاق برای اینها بیفته. بنابراین ترس و نگرانی از سلامت زندانیان حق طبیعی هست که این موضوع، همین نگرانی، یک نوع شکنجه بر این زندانیان محسوب میشه. این نوع تفکیک از لحاظ مدت و میزان محکومیت و نوع جرایمی که اینها مرتکب میشن از لحاظ سیاسی، این هم باز هم خلاف قانون هست و منطبق با حقوق یک زندانی و قوانین موجود نیست.
این مجله در اینجا به پایان میرسد. عصری سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.